اللهم صل على محمد
اللهم
وآل
صل على
محمد.
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در کلیات مراتب خلقت ابتدا مقام مشیت را شرح فرمودن که مقام مشیت مقام اسما و صفات خداست و فوق عوالم امکان هست. همون جوری که شخص شاعر میگه نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، مشیت هم همینطوره. خدا نیست ولی شبیه به خلق خدا هم نیست. آیت خداست، اسم خدا و صفت خداست. به مشیت در اصطلاح حکمت اطلاق وجود مطلق میشه. هر جا فرمودن وجود مطلق یعنی مشیت. بعد هم اشاره کوتاه فرمودن به نفس مشیت که بهش وجود حق میگن، همون مقامی که امام صادق علیه السلام به جناب مفضل فرمود من زعم ان صاحب المیم مخلوق فهو کافر یا فهو کفر و صراح. اگر کسی این مقام را درش خلق ببینه کافره. وجود حق خدا نیست ولی غیر خدا هم نیست، یعنی ظهور خداست، آیت خداست، جلوه اعظم خداست و مقام بیانه، مقام بیان خدا، اون ذات خدایی که تسبیحش میکنیم و تقدیسش میکنیم همین وجود حقه. پس خدا فوق وجوده و وجود در خدا حقیقتاً راه نداره. دیگه این تقسیم بندی هایی که متکلمین کردن، فلاسفه کردن، گفتن واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود، تقسیم بندی ها به درد خودشون میخوره. اینا هیچ کدوم از اهل بیت علیهم السلام این را اقتباس نکردن. پس وجود حق بیان خداست، ذات علیای خداست، جلوه اعظم خداست. اصلا نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه برش توصیف کرد، نمیشه شناختش. تمام سبوحیت و قدوسیت خدا در همین جاست. بعد از وجود حق فرمود وجود مطلقه که بهش مقام مشیت میگیم. بعدش هم وجود مقیده که وارد عوالم خلقی میشه. فرمود که عوالم خلقی به دو بخش تقسیم میشه، یکی عوالم غیب هست، یکی عوالم شهادی هست. یکی عالم غیب، یکی عالم شهاده هست. چهار عالم در عالم غیب که عالم فؤاد باشه و عالم عقل باشه و عالم روح باشه و عالم نفس باشه، و چهار عالم در عالم شهاده هست که عالم طبع باشه، عالم ماده باشه، عالم مثال باشه و عالم جسم باشه. عالم فؤاد را شرحش را فرمودن. فؤاد جلوه وجود حق در عوالم خلقی، ظهور وجود حق، شناخت خدا، اون خدایی که ما میشناسیم بر حسب خلقت خودمون و ظرفیت خودمون همین فعاده که بهش مقام نورانیت میگن. به فعاد میگن مقام نورانیت. به این مقام نورانیت هر شیئی به حد خودش میتوان خدا را بشناسه. اون شناختی که تکلیف شده بر خلق شناخت فعادیه، شناخت به فعاده، به مقام نورانیت. اما حدیثی که معروف هست به حدیث نورانیت و امیرالمومنین صلوات الله علیه به جناب سلمان و جناب ابی ذر اعلی الله مقامهما فرمود، الحمدلله حدیثش را مرحوم مجلسی روایت کرده در کتاب مبارک بهار که می فرماد امیرالمومنین یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه یا معرفت الله عز و جل، معرفت من به نورانیت یعنی به مقام فؤاد. مقام فؤاد را شرحش را فرمودن، بعد مقام عقل را بیان فرمودن. مقام عقل آیت مشیت در عوادم خلقی. آدم عقل همون قلم قدرت خداست، اون قلمی که در احادیث می فرماد که خدا به اون قلم نوشت کلمات علمش را بر لوح محفوظ. اون قلم قدرت خدا عالم عقله. لذا خود عالم عقل هیچ نوع تعینی نداره، اگرچه بر حسب خودش متعینه ولی برای خلق این تعینش ادراک نمیشه. یک نحو بساطت داره، یک نحو خداسه خدانمایی داره، تعین و صورت خاصی نداره. ازش تعبیر میشه به الف قائمه. در کلمات حکمای الهی علی الله مقامهم هر جا فرمود الف قائمه یا الف لینه، منظور مقام عقله. پس مقام عقل قدرت قلم خداست. همون آیه سوره مبارکه نون، نون والقلم، بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم و ما یسترون، قسم به نون یعنی قسم به فؤاد، قسم به مرکب فؤاد، والقلم قسم به قلم، قسم به عالم عقل، و ما یسترون و آنچه که سطر میکنه بر لوح محفوظ، که لوح محفوظ میشه عالم نفس. بین عالم عقل که قلم قدرت خدا باشه و عالم نفس که لوح محفوظ باشه یک برزخی داریم، بهش میگیم عالم روح. الان میخوایم شرح عالم روح را بخوانیم که حقیقت انبیاس علیهم السلام. میفرماد ثم دون ذلک، پایین مقام عقل، مقام صورت رقیقت البرزخیه، مقام صورت رقیقه برزخیه هست. بین المعنا و صوره، در بین معنا و صورت، یعنی نه به لطافت عقل نه به غلظت نفس، یک برزخیت داره در بین عقل و در بین نفس. بهش میگیم عالم روح، عالم رقائق، عالم رقیقه ها، رقت داره، رقیقه، نه به غلظت نفس نه به لطافت عقل. و آیته فی التمثلات الروح، و آیت این عالم در تمثلات، در ظهورات، روح، عالم روح، التي بین العقل الکلی المعنوی و النفس الجزئیه السوریه، این روح در بین عالم عقل، عالم عقل معنوی یعنی عالم عقلی که صورت نداره، و عالم نفسی که صاحب صورته. پس نه به حد عقل نه به حد نفس، بهش میگیم عالم روح، عالم انبیا صلوات الله علیه اجمعین. و هذا المقام ایضا له ماده و صورت، میفرماد این عالم هم ماده‌ای داره و صورتی داره بر حسب خودش. مادته من تأییدات العقل و کلیته و معنویته، و صورته صورت رقیقه، لیست علی حد النفس فی الغلظت و سوریت الجزئیه. می فرماد که ماده این عالم روح، ماده گفتیم در یک جا از تعابیر ماده یا وجود، منظور مقام الهیه، مقام خداییه، جهت خدایی. گفتیم هر شیعی یک جهت خدایی داره، یک جهت خودی داره. می فرماد که ماده این عالم روح، یعنی جهت خدایی این عالم روح، از تأییدات عقله. عقل این را تأییدش میکنه، محمد آل محمد علیه السلام روح را تأییدش میکنه. میفرماد امام عسکری صلوات الله علیه به خط مبارک حضرت این حدیث را پیدا کردن. حضرت فرمود ان الکلیم لما عهدنا منه الوفا البسناه حلت الاصطفا. ما موسی را درش وفا یافتیم، نسبت به ما اهل بیت یافتیم که با معرفت با وفاست، به او لباس پیغمبری پوشانیدیم. پس تأیید عالم روح، جهت خدایی عالم روح، به واسطه عالم عقله. این هم در حکمت ثابته که هر عالمی که فیض جاری میشه از اون عالم به عالم پایینی، هر عالمی بالای اون آدم را میگن آسمانهای اون آدم و پایین اون آدم را میگن زمین اون آدم. وقتی از یک عالم فیض جاری میشه به عالم پایین، از زمین عالم بالا فیض میرسه به آسمانهای عالم پایین. زمین عالم عقل کیه؟ زمین عالم عقل وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس تأییداتی که به عالم روح میرسه به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها است، میرسه به عالم روح، به عالم انبیا علیهم السلام. لیست علی حد النفس فی الغلظت و صورت الجزئیه ولا علی حد العقل فی الکلیت و المعنویه. میفرماد این عالم روح نه در حد نفس، به حد غلظت و کثافت نفس، نه مثل نفس غلیظه، نه در حد لطافت عقل. انبیا علیهم السلام از جنس انسان، بنی بشر، خلاصه انسانهای عالم نفس نیستن، از جنس ما نیستن که مسلمه، از جنس محمد آل محمد علیهم السلام هم نیستن. بس اینها شیعیان اولین از محمد آل محمد علیهم السلام هن. اینها نسبت به ما شیعه ترن، نسبت به انسانها این بزرگواران شیعه ترن. و ان من شیعته لابراهیم، می فرماد از شیعیان امیر المومنین صلوات الله علیه ابراهیم خلیل الرحمن هست. پس عالم روح، مقام انبیا در برزخ، در بین عالم محمد آل محمد علیه السلام و عالم انسانی هست، در بین این دو مقام واقع. و لذلك یشبه بورق الاس من حیث نفسه. می فرماد لحاظا شبیه هست این عالم، یعنی تشبیه می کنن این عالم را به ورق آس. حالا ورق آس یعنی چه؟ خدا لعنت کنه شیطان را که الفاظ حق را در معانی باطله جاری میکنه. مثل لفظ مثلا نعوذ بالله، میگن خودش را زده به کوچه عمرچپ، میگن علیچپ، اون کوچه عمرچپه. همینجور ورق آس هم همینجوره. ورق آس را وقتی میشنویم فکر مردم میره به سراغ پاسوربازها ورق آس. خیلی بده این، چقدر شیطان حرامزاده، چقدر هیلگره. آس چیه؟ آس یک درختیه، در فارسی بهش میگن درخت مورد. آس یک درختی هست که عصای موسی علیه السلام را امام صادق علیه السلام میفرماد که عصای حضرت موسی از درخت آس بود، درختی از شبیه به درخت انار، بهش میگن درخت آس، در فارسی میگن درخت مورد. درخت مورد یا درخت آس یک برگهایی داره به شکل ه، به شکل قلب، به شکلی که در کتاب مبارک رسم فرمودن، به شکل پنج، پایینش گسترده، بالاش یه نکتیزه، بهش میگن برگ مورد. برگ به زبان عرب میشه ورق. ورق آس یعنی برگ مرد، یعنی برگ درخت آس، یعنی برگ اون درختی که عصای موسی علیه السلام را از اون درخت تراشیدن. میفرماد اگر بخوایم تشبیه بکنیم عالم روح را، تشبیه میشه به برگ درخت آس، به ورق آس که بالاش نکتیزه، یعنی به عالم عقل متصل میشه، پایینش یه پهن میشه به عالم نفس متصل میشه. عالم نفس عالم کسراته، عالم عقل عالم وحدت، وحدت خدایی را جلوه میکنه. عالم عقل مقام یگانگی خداست، عالم نفس عالم انسان ها هم که الحمدلله داریم میبینیم مقام کسرت جور و واجور انسان داریم. عالم روح در بین عالم عقل و عالم نفس، پس بالای عالم روح میشه به شکل نکتیز که متصل میشه به عالم عقل، پایینش که گسترده میشه به عالم نفس میرسه به شکل پهن میشه. اگر بخوام شکلش را رسم بکنیم به شکل پنج میشه، به شکل سنابری یا همون برگ درخت آس هست. الا ان اعلاها رقیبان، الا ان اعلاها رقیق منجذب الى الاعلى اي العقل والكليه التي يعبر عنها بالالف القائمه لبساطتها عن هيئات سائر الحروف. میفرماد چرا به شکل برگ درخت آسه؟ چون که بالاش رقیق منجذب به سوی عقل، یعنی بالای عالم روح منتهی میشه به مقام محمد آل محمد علیه السلام، به مقام یگانگی خدا. پس بالاش نکتیز میشه، یعنی بالاش به یک نقطه ختم میشه و میفرماد تعبیر میشه از عالم عقل یا به بالای این برگ درخت آس که مقام عقل باشه، تعبیر میشه به الف قائمه، چون بساطت داره از سایر حروف. وقتی که این عوالم را میخوان ازش تعبیر بیارن، تعبیر اینطور هم میارن، میگن عالم فعال مقام نقطه هست، انا نقطه تو تحت البا. حضرت فرمود من نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیم هستم. این بسم الله الرحمن الرحیم بر دوش من حمله، بسم الله الرحمن الرحیم را از من باید ببینید. انا نقطه تو تحت البا، نقطه مقام فعاله، الف قائمه مقام عقله، الف قاعده، الف قاعده یعنی یک الفی میاد پایین بعد مثل لام یک افقی داره، یک عمودی داره، یک افقی، میگیم الف قاعده، مقام روحه. الف مبسوطه یعنی الفی که اصلا دیگه افتاده پهن شده قائم نیست، الف افقی مقام نفسه. میفرماد که عالم عقل، عالم عقل اینها اصطلاحات حکمته، خیلی هم خوب هست یاد بگیریم، حکما اصطلاحات را میزنن، اینها را اگر یاد بگیریم بعد میتوانیم اون وقت فرمایشات شیخ مرحوم و سید مرحوم و این بزرگوار را بفهمیم، یعنی اینها کلید فهم فرمایشاته. پس اگر فرمود الف قائمه یعنی مقام عقل، اگر فرمود الف مبسوطه یعنی الف افقی یعنی مقام نفس، اگر فرمود الف قاعده یعنی الفش، الف پایین هم یه خط افق داره مثل لام فارسی، میگن الف قاعده مقام روحه. میفرماد عالم عقل تعبیر میشه به الف قائمه لبساطتها عن هیئات سایر الحروف، برای اینکه از سایر حروف یک بساطت داره، هنوز به شکل سایر حروف در نیامده، یک نکته ظریف داره. در زبان عربی، در زبان عربی ما دو تا الف داریم، در زبان عربی دو تا الف داریم، یک الف را میگیم الف لینه، الف بی صدا، یک الف را میگیم الف متحرکه، الف با صدا یا همزه. یک الف الف بی صداست، یک الف الف با صدا یا همزه. مقام عقل مقام الف لینه هست، یعنی صورت داره ولی حرکت نداره، هنوز هیچ حرکتی ازش صادر نشده. به واسطه عقل سایر حروف نوشته میشه، به واسطه عقل حروف نوشته میشه، به واسطه حروف کلمات نوشته میشه، یعنی به واسطه محمد آل محمد علیه السلام حروف انبیا نوشته میشه، به واسطه حروف انبیا کلمات انسان‌ها نوشته میشه. پس آدم عقل برای همین میگن الف قائمه، الف هست ولی صدا نداره، الف بی صداست، الف لینه هست، بهش میگن الف قائمه. میفرماد چون بساطت داره از شکل‌های سایر حروف بهش میگیم الف قائمه. و اسفله مرتبطون به نفس و جزئیت التي يعبر عنها بالالف المبسوطه. پایین عالم روح عالم نفسه، عالم نفس الف مبسوطه، یعنی الف افتاده دیگه، الفی نیست، الف با شده، الف افقی شده، از حالت قائمیت خارج شده، مقام کثرته. این عالم روح بین الف قائمه با الف افقی، الف مبسوطه، برای همین الفش این نصف از بالا داره نصف از پایین داره. وقتی توی کتاب شکل عالم روح را میکشن به این صورت کشیدن، این لام فارسی یک قائم داره یک افق داره، این میشه شکل عالم روح. از این جهت که بین عالم عقل و بین عالم نفس، یعنی خود حروفی هم که هستش هر حرفی یک خاصیتی داره یک تأثیری داره، اینا بی حکمت نیست. تمام مبادی خلقت متصل هست به محمد آل محمد علیه السلام. این در تمام اشکال، در تمام حروف، در تمام تکوینات خلاصه آیات و نشانه های این بزرگواران ظاهر صاحب ملکن، مال اینهاست، برای اینها خلق شده، ما فرع وجود این بزرگوارانیم. پس این میشه مقام روح. بالجمله هذا هو المقام الثالث لحيث الفعلیه، پس این روح میشه مقام سوم از حیث فعلیت، یعنی از حیث اینکه عالم غیبه. و هو برزخ بین الاجمال الکلی و تفصیل جزئی، و برزخی هست بین مقام عقل که اجمال کلی باشه و مقام نفس که تفصیل جزئی باشه. و هو تنزل مقام الاجمال الکلی. یک دو خط دیگه مونده، این دو خط را نمیخوانیم، میخوایم اینجا یک شرحی از این خط بزرگوار از این جایی که خوندیم بدیم، چون واجبتر از این که ما به فهمیدن واجبتر از این هست که اینجا خلاصه تندتر خونده بشه. اینجا میفرماد که این روح بین مقام اجمال کلیه و مقام تفصیل جزئیه. اجمال یعنی چیه؟ تفصیل یعنی چیه؟ این را توضیح بدیم، بعد بقیهش را انشاءالله باز جلسه بعد زنده باشیم میخوانیم. یک اجمال داریم، یک تفصیل داریم. در عوالم امکان، در عوالم خلقی، هرچه میایم پایین تر تفصیلات بیشتر میشه، هرچه بریم بالاتر اجمال بیشتر میشه، تفصیل کمتر میشه. نیا کنید در عالم عقل، در عالم فعاد ما چند تا مخلوق داریم، در عالم فعاد چند تا مولود داریم، مولود فعادی یکی داریم به اسم حقیقت محمدیه، به اسم محمد صلی الله علیه و آله. فرمود اولنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. این عالم فعاده، یک نور داریم، یک مولود داریم به اسم محمد صلی الله علیه و آله. بعد میرسیم به عالم عقل، چند تا مولود داره؟ 14 تا. بعد میرسیم به عالم روح، چند تا مولود داره؟ 124,000 تا. میبینید هرچه میایم پایین تر اداره تعداد بیشتر میشه، تفصیل بیشتر میشه، اجمال کمتر میشه. بعد میرسیم به عالم انسان، چقدر مولود داره؟ همین زمانی که الان زندگی میکنیم میگن 7 میلیارد نفر انسان روی زمین زندگی میکنن. انسانهای از زمان آدم را تا قیامت را بشماریم میشه مولودهای عالم نفس. میایم پایین تر میرسیم به عالم جن، عالم تب، چقدر مولود داره؟ از انسانها خیلی بیشتر. بعد میرسیم به عالم ملائکه، چقدر مولود داره؟ از جنها خیلی بیشتر. بعد میرسیم به عالم حیوانات، چقدر مولود داره؟ چقدر حیوان داریم؟ حیوان آبزی داریم، هوازی داریم، چه میدونم خزنده داریم، پرنده داریم، چرنده داریم، چقدر حیوان داریم؟ خیلی بیشتر. بعد میرسیم به عالم جسم، چقدر جماد داریم، سنگ داریم، چقدر عناصر داریم، چقدر خلاصه در و درخت و دیوار و سنگ و کوه و معدن و اگر بشماریم از همه عوالم بیشتره. پس هر چه میایم پایین‌تر تفصیل بیشتر میشه، اجمال کمتر میشه. عالم عقل میگن عالم اجمال کلی، چون خیلی مجمله، چون تمام حقایق را یک جا درون خودش داره. عالم نفس را میگن عالم تفسیر جزئی، تفسیر پیدا میکنه در عالم نفس ولی نه مثل تفسیر عالم جسم. مثالش را اگر بخوایم بزنیم، مثالش را به این میزنن، اگر بخوایم که آخرتمون، عالم نفس عالم آخرت ماست، بخوایم مثالش را بدانیم، میفرماد که تو یه شخص زید سوره حمد را حفظی، من سوره حمد را حفظم، ولی اگر بخوام سوره حمد را در عالم جسم بخوانم باید یک دو سه دقیقه زمان ببره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در عالم جسم باید این کلمات یکی یکی پشت سر هم تکرار بشه. همین کلمات را یک جا در عالم نفس من واجدم. پس در عالم نفس یک جا واجدم، به این عالم جسم که میرسه اینقدر پهن و گسترده میشه. میفرماد امام علیه السلام پاش را از این رکاب که برمیداشت تا به رکاب دیگر که میخواست بگذار سوار اسب بشه چند دور قرآن را میخواند، هزاران دور میخواند، بی نهایت، خودش قرآن، مجسم خودش قرآنه، چند دور قرآن را میشه خواند، بی نهایت دور، خودش بی نهایت قرآن. پس اینجور تعبیرات معصومین علیهم السلام هم حل میشه. میفرماد پیغمبر وقتی رفت معراج و برگشت، اون کوزه‌ای که پای پیغمبر خورد داشت به زمین برمیگشت، هنوز برنگشته بود، پیغمبر برگشته بود از معراج، هنوز این چفته در، این زنگوله دری که بلند شده بود هنوز به در برنگشته بود، یعنی به کسر از ثانیه پیغمبر رفت به معراج و برگشت در عالم جسم. ولی در معراجی که رفت حضرت با تمام انبیا ملاقات کرد، کلی با خدا تکلم کرد، کلی با ملائکه تکلم کرد، نماز ظهر خواند، از چشمه صاد وضو گرفت. چقدر اتفاقات در معراج افتاد؟ چون عوالم بالا مقام اجمال همش را یک جا واجده، ولی مقام جسم مقام تفصیله. در جسم اینقدر طول میبره، اینقدر باید انتظار کشید، در عالم نفس هیچ انتظار و ترقی نداریم. برای همین کلیات مطالب را که بدانیم، خیلی از احادیث را، خیلی از معارف را برای ما قابل فهم و درک میشه. انشاءالله باز بقیه مطالبش را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.